الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره و اجتناب معاصی. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند و عمل به دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را بر عمل به وظایف و دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها موفق و معید بدارد. از اونجا که در ماه مبارک رجب مناسبت‌های متعددی وجود داره و مناسبت تولد و میلاد مسعود و فرخنده امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همچنین مبعث وجود داره و هفته قبل هم من در مورد حضرت جواد سلام الله علیه صحبت کردم، شایسته دیدم که امروز درباره امیرالمؤمنین صحبتی بشه و یکی از خطبه های مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را که در نهج البلاغه هست اون را انتخاب کردم که بخونم. قبل از اینکه اون خطبه را اینجا شروع کنیم به خوندنش، توجه به این نکته لازمه که این خطبه بخشی از درد دلها و شکوه ها و شکایت های مولا علی ابن ابی طالب از مردم زمان خودش هست و من فکر میکنم که بسیار مناسبه که انسان این درد دلها و شکایتها و شکوه هایی که مولا علی ابن ابی طالب از اصحاب خودش و از اطرافیان خودش داشتن، اینها مورد توجه ما قرار بگیره و از اینها ما درس بگیریم، چون همیشه ممکنه تاریخ تکرار بشه. در باره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همونطور که میدونید مشکلاتی در زمان ایشون پدید آمد و همون مشکلات هم حکومت علی ابن ابی طالب را و حکومت حقه اون حضرت را مواجهه با شکست کرد. امیرالمؤمنین اصولاً سلام الله علیه وقتی که به حکومت رسیدن، مشکلاتی در جامعه برای ایشون وجود داشت که برخورد و دست و پنجه نرم کردن با این مشکلات کار آسانی نبود و من به بعضی از مشکلات مهمی که در زمان اون حضرت بود و اون مسائل را به وجود آورد اشاره میکنم. اولا خب امیرالمومنین وارث حکومت‌هایی بودند که در زیر پوشش اونها انحرافاتی پدید آمده بود و اون انحرافات و مشکلاتی که از سابق به وجود آمده بود استمرار داشت و امیرالمومنین وقتی که می‌خواستن بر اساس حق در اون مشکلات عمل بکنن کلی مسئله پیدا شد. ابن ابی الحدید مفسر نهج البلاغه میگه که در شرح نهج البلاغهش میگه که همون روز دوم خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه بود که مسئله طلحه و زبیر و مروان و چند تا دیگه از این افرادی که نور چشمی بودن و عادت کرده بودن به تخلفات و اشتباهات و دخالت‌های بیجا، امیرالمومنین از همون روز اول قرار را گذاشت بر اینکه بر اساس عدل با اینها رفتار بکنه، بی جهت امتیاز بیجایی را به اینها نده. همون روز دوم خلافت امیرالمومنین اینها بنای بر نق زدن و اشکال گرفتن و انتقاد از امیرالمومنین کردند، همون طلحه و زبیر و چند تا دیگه از این کسانی که شهرتی داشتن و خودشون هم اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن. اینا با اون عدل علی ابن ابی طالب و با اون حکم عادلانه‌ای که علی داشت تحملش رو نداشتن و از اول بنا رو گذاشتن بعد کارشکنی. این یه قسمت کاره، کسانی که عادت به امتیازات بیجا پیدا کرده بودند و معتاد شده بودند به اون امتیازات بیجا، امیرالمومنین هم زیر بار اونها نمیرد و بنای بر ایجاد مشکل و مشکل تراشی گذاشتند. این یه قسمته که خودش خیلی حرف داره، من فقط اشاره بهش کردم. یه مشکل دیگری که امیرالمومنین سلام الله علیه باش مواجه بود مسئله قتل عثمان بود که همونطور که میدونیم بعد از اینکه جریانات عثمان پیش آمد و عثمان را کشتن، جامعه دیگه پناه برد به علی ابن ابی طالب. یعنی شیرازه وحدت و انسجام در کوفه به هم ریخته بود و هیچ کس زیر بار هیچ کس نبود. تو اون واویلا و وانفسای به هم ریختگی کوفه و کشته شدن عثمان و چند دستگی عجیب و غریبی که در کوفه پدید آمده بود، مردم پناه بردن به خانه علی ابن ابی طالب و با اصرار هرچه تمامتر با حضرت بیعت کردند. یک چنین وضعیتی داشت، یعنی کوفه یه شهر شکست خورده پر از تفرقه و پر از اختلاف پناه برد به خاندان پیامبر اسلام بعد از سالها دوری و جدایی از اون مبدأ وحی و خاندان عصمت و طهارت، پناه بردن به امیرالمومنین. و شاید شنیده باشید این را از خطبه های نهج البلاغه هم به خوبی استفاده میشه که بارها اینها با اصرار به امیرالمومنین میگفتن که خلافت را بپذیر و امیرالمومنین زیر بار نمیره و پیشبینی میکرد اون آینده سخت و دشواری که جامعه باش روبرو هست. این امیرالمومنین با یک چنین جامعه پر از اختلاف و تفرقه و قضیه قتل عثمان روبرو بود. گاهی بعضی زمان خود امیرالمومنین رو متهم میکردن، یکی از اتهاماتی و شایعهایی که علیه امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن این بود که میگفتن حضرت سیاست نداره. اینو میگفتن، خود نهج البلاغه هم حضرت نفی کرده. البته حضرت اونجا جوابی دارن. یکی از علمای اهل تسننه که ابن ابی الحدید در همین شرح نهج البلاغش اینجور میگه، خیلی حالا این نکته قشنگیه، یکی از علمای سنی هست از اهل تسنن اینجور میگه، میگه که همون اندازم که امیرالمومنین مقاومت کرد و دوام آورد از معجزات سیاست امیرالمومنینه. بعدم اشاره به همین قضیه میکنه، میگه که قتل عثمان که پدید آمد تو مردم اختلاف آرای عجیبی وجود داشت. از یه گروه بسیار قوی که عثمان را تا حد کفر رو نمیدونم اینها می بردن و حاضر شدن او را بکشن، تا یه عده زیادی هم که در جامعه معتقد بودن که مظلوم هست و نمیدونم چنین و چنان و خیلی بهش اعتقاد داشتن. یه جامعه ای، یعنی توی یک خونه مثلا دو جور رأی وجود داشت، دو تا همسایه دو جور نظر داشتن، نظرم اینقدر اختلاف، یعنی درباره یه خلیفه که به هر حال خلیفه سوم بود و حاکم مقتدری بود، اینجور اختلاف آرا بود. حالا امیرالمومنین و همه این افرادی هم که تو این اختلاف آرا بودن پناه آوردن به امیرالمومنین، چون می‌دیدن کسی دیگه نیست که همه زیر بارش باشن، پناه آوردن به امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین وقتی که به خلافت میرسه این مشکلات رو جلوی روش هست، یکی اون گذشته ها و انحرافات و کجی های گذشته که او باید اونها را به راه درست برگردونه، یکی هم همین قضیه قتل عثمانه که چنین اختلاف آرایی در جامعه وجود داشت. حالا یه نفر چقدر باید ظریف و دقیق عمل بکنه که همه این رأی های متضاد و نظرهایی که همش پر از اختلاف هست اینا را زیر یک چتر در بیاره؟ این خیلی کار مشکلیه. یک فرد رو خرد میکنه اگر بخواد مجموعه نظریات در حد تعارض اینا رو توی مجموعه بریز و جمعشون بکنه. امیرالمومنین چاره‌ای جز این کار نداشت. از اون طرف هم از کسانی که عثمان رو تکفیر میکردن و به قتلش آماده شده بودن تا عده زیادی که در کوفه و شهرهای دیگر معتقد به عثمان بودن و او را مظلوم میدانستن و مقابل هم سفارایی داشتن، امیرالمومنین باست اینا رو جمع بکنه. خیلی کار دشواریه. این ابن عبدالحدید از این عالم سنی اینجور نقل میکنه، میگه بعضی از متکلمین ما و از اهل سنت اینجور گفتن که بالاترین کار امیرالمومنین که در حد اعجاز بود سیاست امیرالمومنین در جمع این مردم بود. به هر حال مدتی امیرالمومنین همه اینا رو جمع کرد، چند تا جنگ رفتن انجام دادن. این کار خیلی دشواری بود که امیرالمومنین باش مواجه بود، البته یه مشکل بزرگی بود که به سادگی هم قابل حل نبود. این هم مشکل دیگری است که زمان امیرالمومنین سلام الله علیه بود. پس گذشته پر از انحراف و کجی، قضیه قتل عثمان و دور شدن مردم از اون مبادی وحی و خاندان عصمت و طهارت، اینا بخشی از مشکلاتی بود که زمان امیرالمومنین حضور داشت. خود امیرالمومنین هم با اون دوربینی و عمق نظری که داشتن از اول سخنانی دارن که نشان میده که حضرت کاملا متوجه بودن که این جمع به هم ریخته پراکنده به این سادگی نمیشه جمعش کرد. این هم مشکل دیگری و مشکل معاویه هم که از مشکلات مهم بود که وجود داشت. معاویه زیر چتر خلفای گذشته رفته بود برای خودش تشکیلات جدایی را طراحی کرده بود و خلافتی را پای ریزی کرده بود و سلطنتی را پای ریزی کرده بود و تو فکر اینم بود که به هر حال روزی مستقل بشه و همه چیز را دست خودش بگیره. اونم روی نقشه‌ای بود که داشت همینجور میومد جلو. این مشکلاتی که امیرالمومنین باش دست و پنجه باس نرم بکنه که حالا هر کدام از اینها اگر آدم بخواد علائم و شواهدش صحبت بکنه خیلی حرف داره. امیرالمومنین همین اندازه هم که یه مدت اینها رو جمع و جور کرد و چند تا جنگ واقع شد و کارهای مهمی انجام شد خودش در حد اعجاز بود با این جامعه اینجوری. تازه خود مردم هم در داخلشون از یه مقدار تمس رفاه و خوشی دیده بودن، یه مقدارم جنگ‌های قبلی خستهشون کرده بود، اون آمادگی اونجورم در مردم نبود. خب چند سالم که مردم اون روح ایمانی و معنویتی که باید در بینشون باشه برشون حاکم نبود. این 3-4 تا 4-5 تا مشکل اصلی است که زمان امیرالمومنین وجود داشته. من اینو مقدمتاً عرض کردم، روی اینا باید جدا جدا مفصل صحبت بشه. امیرالمومنین وقتی که به خلافت رسیدن این مشکلات جلوی روشون بود. از همون روز دوم هم طبق اون چه که ابن عبدالحدید میگه طلحه و زبیر رو عرض کنم که مروان و چند تا از این سرانی که براشون امتیازاتی قرار داده بودن گذشته ها اینا سر صداشون بلند شد. از همون روز دوم سر صداشون بلند شد. و شد اونچه که واقع شد از جنگ جمل. و عرض کنم که بعد هم این از یک مشکل بود که از ناحیه اون امتیازات گذشته پیدا شد، جنگ صفین پیش آمد که از ناحیه معاویه که یکی از مشکلات اونجا بود پیدا شد، اختلافات داخلی جبهه امیرالمؤمنین هم بر سر قتل عثمان، نظرشون درباره عثمان خودش اونم اضافه بود در داخل یاران امیرالمؤمنین، که تو تاریخ میگن امیرالمؤمنین وقتی که همینجور از نهج البلاغه معلوم میشه، سوال که میکردن از حضرت درباره عثمان همیشه واسه جوری دو پهلو حضرت سخن بگه که نه اونا زده بشن نه اونا، و الا اصلا قابل جمع شدن نبودن، و معمولا هم حضرت همینجور صحبت کرده. این سیاست امیرالمؤمنین بود، یعنی که داخل رای خود جمع و جور بکنه. ولی به هر حال یه عده‌ای هم اونا بنا رو گذاشتن بعد جنگ و رویارویی اونچنان که این جنگ ها واقع شد، و جنگ صفینی که پیدا شد، و تو جنگ صفین مشکل تازه هم پیدا شد، اختلافات گذشته درباره عثمان، توقعات بی جایی که از قبل باقی مونده بود، اینها همه محفوظ بود. تو قضیه صفین یک جریان های جدایی هم پیدا شد که جریان خوارج و نهروان باشن که امیرالمومنین رو بردن تا اونجا که معاذ الله تکفیر کردن حضرت را. این هم اون جریان پیدا شد که دیگه مشکل خیلی حاد شد، که باز یه گروه که ظاهرا مقدس بودند و چه بودند و اینها مقابل امیرالمومنین قرار بگیرن و تا حد جنگ و تکفیر و همه اون تا آخر قضیه اومدن پیش. این مشکلاتی بود که امیرالمومنین دست و پنجه باش نرمیده، و واقعا اون نوع جامعه با اون اختلافات، با اون مشکلات، با اون دور شدن از مبادی وحی و معیارهای الهی، و با اون اراده‌ای که علی داشت که باید حق حاکم بشه تا اونجا که امکان داره، البته گاهی هم حضرت کوتاه اومدن، اینجور نیست که هیچ جام کوتاه نیومده باشن، رو شورای قاضی حضرت کوتاه اومد و بودن بوده حالا باشه تا ببینیم بعد چی میشه، ولی خب تا یه حدی دیگه چاره‌ای نبود که حضرت به اون معیارهای اصلی بایستن. این مشکلات یا بود از قبل یا منشأ شد که مشکلات جدیدی هم پیدا بشه. غیر از قتل عثمان، قضیه جنگ صفین و حکمیت، اینها یکی پس از دیگری رخ داد. اینجاست که آدم میفهمه که همون اندازش هم به قول این عالم سنی از معجزات سیاست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که اینجور در عین حال جامعه‌ای که زیر بار هیچ کس نبودن و اونجور اختلافات داشتن، اینا رو زیر پرچم خودش مدت‌ها جمع کرد. این خودش از معجزات امیرالمؤمنین بود. ولی به هر حال مشکلات، انبوه مشکلات جمع شد و اون چه که نباید بشه واقع شد. امیرالمؤمنین از قاعدتاً دیگه وقتی که جنگ جمل واقع شد و بعد از جنگ جمل، شکوه‌ها و گلایه‌هاشون از اصحابشون بیشتر میشه، و اینجور که تاریخ نشون میده عمده شکوه ها و گله هایی که از امیرالمؤمنین از اصحاب و یارانشون داشتن برمیگرده به زمان از جنگ صفین به بعد. صلوات خط کنید. از جنگ صفین دیگه حجم اینها میاد بالاتر و گله ها و شکوه ها بیشتر میشه، مشکلات یکی پس از دیگری واقع شده، و عمده اینه که در داخل جامعه اون انسجام نیست و اون روحیه و اون توان رزم و مقاومت در راه خدا و گذشت و ایثار در راه خدا نیست. این عوامل و فاکتورها ضعیف شده. امیرالمؤمنین به دلیل دیگه شکوه ها و گله هاشون بیشتر میشه. در حال امیرالمؤمنین اون دریای صبری بود که سالها در تنمار مشکلات تنمار کردن. تعبیر خود حضرت اینه که بعدی به من اتهام دادن که علی بن ابی طالب لا علم له بالحرب، هم اتهام دادن به حضرت فنون جنگی بلد نیست، هم اتهام دادن که سیاست نداره. خب اتهام هم کساده. حضرت جواب میده که عجیبه که در باره من این سخن گفته میشه که لقد نهد تو بیها و ما بلغت العشرین، من شمشیر به دست گرفتم، وارد معرکه های جنگ شدم در حالی که 20 سال نرسیده بودم، قبل از 20 سالگی وارد معرکه ها شدم، انبار معرکه های بعدم و بعدم میفرمایید که قبل از 20 سالگی وارد جنگ شدم و بعد از 60 سال باز شمشیر به دست گرفتم. کی میتونه بگه من وارد به جنگ نیستم و خون و شدت فشارها زیاد شده، همون شواهده که حضرت محمد لحظه خواب بود یا بین خواب و بیداری یک حالت خاصی پیامبر اسلام من قبلا میخوای بسیم بکنه یه نفر چیزی داره از آن میگه که خدا به جای من یک کسی بدتر از من را حاکم بر این خواب کنه. خانم این در یعنی اون دریا و اقیانوس تر را سنگ آوردن تو روزانه اگه سراغ هر یک نفری هم برفتی شاید خیلی مقصد نبودا، ولی وقتی که جمع میشه شما همه بگن با همه خوش به پشت هم دارن و بعد اختلافات پیدا بشه و هر کسی به راهی و بعدم سر بکشن نتیجهش اینه بنیادش میگن رایی انسان هم بگاهی کارایی میکنه یا جامعه شناسا بهش میگن که ارزانم که نتایج ناخواسته افعال بشر کمای کارا یادم میکنه که نتایج خیلی بزرگتر داره که آدم خودش هم تکیه شد تولیه به اون نداشت بنابر اون متلفظ میشه اون امور اجتماعی اینجوری که یادم یک قدم برمیداره یک کار انجام میده خیال میکنه حالا این به جای بر نخورد ولی وقتی اینا با هم جمع میشه و هم باشته میشه نتایجی میبینی که هیچ کدوم بهش توجه نداشتن. اینو جامعه شناسا بهش میگن نتایج ناخواسته کار بشر کار آدمی. این هم چیزی که اون جامعه هم وجود داشت که یکی دیگه را اگر گردنش رو بگیرم شد تقدر هم نمیشد مثلا خیلی رو آخری رو وجودی کرد یه چیز کمی بوده ولی جمعش که میبرد یه چیز شد اون شکل شد که همین مومینی که اصلا مقتبای اون رحمت و لیل عالمی نگار رحمت آمدن و جلو خانده درها را وقتی میخواد نفیدیم بکنه گرفت اما اونجور کار دسته به وجود که خودشون دیگه هم چیزی کردن و البته حجاج ها و اینا دیگه به عنوان هم مقدمه آمدن. حالا امیر المومنین در این خود این فرمات بلن این هم حل الله و ظالمت بلن یک رو تحت رو اگر میبینید که روزگاری خداوند ظالم مهلت داد هرگز مواخذه اون ظالم از خدا خانه نمیشه و از دست خداوند نمیره. روزی خداوند ظالم را مواخذه خواهد کرد و هوه لهو بالعصاب خداوند در چنین راه ظالم نشسته است و هوه لهو بالعصاب ما مجاز طریقه به موت شجا من مطاق ریقه اون قد خدا در چنین راه و دقیق چنین رفته که هر شما معلوم بشیم خدا کنونی که خبری نیست اما خدا تو گذرگاه ظالم و گناهکار نشسته در مسیر عبور او را تمین میکنه و به موضع شجا من مفاق ریقهی شجا همون داخل به گلوس فضا از او رد میشه و همونجا که استخوانش بیاری دیر میکنه اون گذرگاه غذا میگه اینجور خدا چطور اول اون گذرگاه کسی کمین بکنه یه چیزی که اونجا حاضر بشه جلوی کل غذا رو میگیره و کاملا اشراف داره در جریان غذا. اینجور خدا در عبور ظالم محل ظالم و گذرگاه ظالم نشسته عبور رو مؤاخذه خواهد کرد اون امید که در عمر بشه یک لذت چند روزه رو داشته باشه اما معاویه رو حساب بکنید واقعا خدا در کمین معاویه بود یا نبود؟ خدا در کمین دشمنان خاندان اسم طهارت بود یا نبود؟ امروز دوراش رو میبینید آخرتش دوراش میبینید چه نام و نشانی قلبانهایی که توی دلشون خوشحال بودن که پیامبر فرزند داره و ابتر میمونه از اونها در میمونه و از اون طرف هم از همون فاصله چه دورایی برپایه یعنی کمیدار رو با خدا برای سر یک روز رو روز کمین بشینه و در نتیجه عمل ما رو بده خدا اینجور بر کمین بشینه از بنی امیه و اون تبیرات تحفاتانه و تحفاتانه و بعد چند قرن طلبای بنی امیه و بنی مرزان چی باقی مونده؟ این دنیاشه و آخرت البته چیزی بالاتر از این خواست که آخوره اهل ما و بعد از مرگ و در عالم قیامت برای همه ما روشن خواهد شد که اونها چند باری هستند و چه سفنهایی که بر اونها دارن. اما وللذی نفسی بیده لیبحرن هؤلاء القوم علیکم لیس لعنهم هؤلاء بالحق منکم ولكن لإصراحهم الى باطل صاحبهم فلإبقائكم عن حقی بیده. این قانون تربیت اجتماعی همیشه بوده است. تمام
هم و شما بر باطلی نه امامشون امامشون و رهبرشون شتاب میگیرن و در اجرای فرمان او و دستور او شتاب دارن و اتقاءکم الحقی و شما از حق من که حق محض هست و امام عادل هستم کوتاه میایید کندید. دستور معاویه که صادر بشه اهل شام پنج پنج میان، اما شما دستوری که من بیاد هزار بهانه و مشکل روش میدارید و هزار نوع بهانه تراشی میکنید و همین رمز پیروزی اونها بر شما خواهد شد. ولقد اصبحت الامم تخافض المرعاتها، خیلی درد مولاست، و اصبحت اخاف ظلم رعیتی، قانونش اینه که مردمان از ظلم حاکمانشون میترسن، اما در مورد من به عکس شده، کار به جایی رسیده که من از ظلم شما مردم و از کوتاهی شما میترسم. استنفرتکم للجهاد فلم تنفروا، شما را به جهاد در راه خدا خواندم اما کوچ نکردید، شما را به شما تفهیم کردم حق را اما گوش شما شنوایی نداشت، دعوتکم سرًا و جهرًا فلم تستجیبوا، در آشکار و نهان شما مردمان را به حق و جهاد در راه حق خواندم اما شما پاسخ مسترد ندادید، و نصحت لکم فلم تقبلوا، خیر شما را خواستم، سعادت و فلاح و رستگاری شما را خواستم اما شما نپذیرفتید، اشهود کغیاب و قبیل کارباب، شما به ظاهر در صحنه اید اما به واقع غائب از صحنه اید، بندگان ذلیلی هستید که به ظاهر خودتون را صاحب مال و ملت نشان میدهید، اتلو علیکم الحکم فتنفرون منها، بر شما حکمتها میخوانم اما شما از اونها فرار میکنید، شما را به موعظه بالغه نصیحت میکنم اما از آن متفرق میشید، شما را به جهاد اهل برقی و بند معاویه و شام دعوت میکنم اما شما جمع نمیشوید، هنوز سخن من در دعوت شما به حق به پایان نرسیده است که شما را متفرق در بیابان ها میبینم. یعنی این در امیرالمومنین اندوه داره که میگه تو سخن من به پایان نرسیده که شما تفرقه را انتخاب کرده اید، ترجعون الی مجالسکم، از سخن دعوت من به حق برمیخیزید به مجالستون باز میگردید و این موعظه ها را نمیپذیرید، و اقبلمکم غدره و ترجعون الی عشیه که دحر الحنیه، یه من شما را صبح را به راه راست میخوانم و شما را مستقیم میکنم اما شامگاهان برمیگردید در حالی که به کجی ها بازگشتید، یعنی از صبح تا شب تحصیل نمیگذاره، عجز المقبرم و عزل المقبرم، من ناتوان شدم از اون همه وعد و نصیحت و از این که شما را راف کنم در راه حق و شما هم گامون بید از این که به مسیر حق و صراط الهی گام بنهید، ایها القوم شاهد ابدانهم الغائب عنهم عقولهم، ای کسانی که جسم شما حاضر است اما عقل و فهم و درک شما غائبه و هواها و خواسته های شما پراکنده است و حاکمان شما به شما مبتلا هستند، امام شما خدا را اطاعت میکنه و شما او را اسیان میکنید، و امام اهل شام و رهبر شام خدا را گناه میکنه و مردم از او اطاعت میکنند، و دوست میداشتم که 10 تا از شما را به یکی از اصحاب معاویه تبدیل میکردم، یا اهل الکوفه منیت منکم به 3 و 2، من در از شما به 5 امر مبتلا شدم، به گوشهایی که شنوایی نداره، به چشمهایی که بینایی نداره، به زبانهایی که گویایی نداره، نه دوستان صادقی در وقت ملاقات هستید، نه افراد مورد اعتمادی در وقت جنگ و سختی ها هستید. وای بر شما، شما مانند اون گله شترانی هستید که از هر سو در بیابانی پراکنده شدند و صاحبان اونها قادر بر جمع و جمع کردن اونها نیستند. و بعد حضرت فرمود که شما هیچ شباهتی با اون گذشته ها ندارید، با اون یاران پیامبر بزرگوار اسلام ندارید. این نحوه شکایت امیرالمومنینه، این گذشته نیست، امروز هم هست. ملت ما در جریانات حمایت از اسلام خوب کار کرده، اما قانون تاریخ اینه، باید به هوش بود که مشمول همین مکرین ها و سخنان مولا نشیم. از خداوند میخواهیم که همه ما را از پیروان خالص مولا علی بن ابی طالب قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الأكحرين لا سيما مولانا مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدى. وججك على عبادك وملائك في بلادك، خاصة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوی خداوند، دوری از گناهان و معصیت ها، عمل به واجبات و وظایف الهی، آزاد شدن از هواها و هوس ها و وسوسه های نفس و تعلق به عالم آخرت و بیاد مرگ بودن سفارش و دعوت می کنم. و از خداوند می خواهیم که همه ما را در پیروی از امیر المؤمنین سلام الله علیه و در یاد خداوند و عمل به دستورات او و قدر نعمتهای الهی و شکر و سپاس به درگاه خداوند همه ما را موفق و مؤید بدارد. در خطبه دوم چند نکته است که من به ترتیبش اشاره میکنم. در هفته گذشته روز هفتم دی، روز جهانی همبستگی با مردم ستم دیده و مظلوم اوستینی و هرزگوین بود که این روز قرار داده شد که در دنیا مردم در این روز به فکر مظلومان و مسلمانهای مظلوم در بوسنی و در قلب اروپا باشن و این فکر باشن که همزمان با سال جدید میلادی و تولد حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه در همون اروپا و در میان جوامعی که ادعای پیروی از حضرت مسیح سلام الله علیه را دارن بدترین ظلم ها و ستم ها داره بر مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین میشه. هدف از این روز جلب توجه مردم به این قضیه بود که البته در به همین مناسبت کمک هایی هم در سراسر کشور جمع‌آوری شده. اینجا هم سابق شما کمک کردید که جای تقدیر و تشکر داره. امروز هم ظاهرا برای همون جریان کمک ها را جمع میکنن که امیدواریم که همین کمک های اندک ما هم پیش خداوند به عنوان یک عمل بسیار خوب و ارزنده مجبور باشه. همونطور که بدونی و گاهی هم صحبت شده، من چون چند هفته بود صحبتی از بوسنی نشده بود، مجددا یک یادآوری و جلب توجه و یاد مشکلات مسلمان ها بودن خودش ارزش داره. رازمی که والدی بهش توجه بکنیم، بدونیم که کسانی به خاطر این که مسلمان هستند و به خاطر این که معتقد به وحدانیت خداوند و رسالت حضرت محمد بن عبدالله هستند مورد این نوع ظلم و تجاوزها قرار گرفتن که آخرین آمارهایی که در قضیه بوسنی منتشر شده و خود غربی ها این آمارها را منتشر کردن اینه که تا کنون 1,000,000 مسلمان در بوسنی کشته شدن و به شهادت رسیدن. خیلی رقم بالاییه. در طول یک سال و اندی که گذشته بدون اصطلاح اینجور مورد تهاجم واقع شدن. این از نظر کشتن حدود 600 هزار آواره داره بوسنی که در کشورهای اطراف و در خود همون داخل کشورشون آواره سرپناه هستن و جنایت های دیگری که از تجاوزها و قتل حیثیت و ناموس و ارض و مالی پیش بده اونش خودش رقم های خیلی بالایی است که در اونجا انجام پذیرفته که واقعا روی غرب را سیاه کرده و خود غربی هم اونایی که منصف بودن این را اعتراف کردن که در عصر تمدن و این همه ادعای حقوق بشر اینجور قضیه. یعنی همون زمانی که برای اینکه 4 تا مثلا مرافق در زندان ایران هستن اسم بحث حقوق بشر مطرح میشه یا به خاطر ادعاهای واهی و پوچ علیه ایران یا مثل سودان که مثلا اسمی از اسلام میبره تبلیغات میشه، 500,000 نفر مسلمون بدون هیچ جرمی به اعتبار خودشون که شهادت برسن 600,000 آواره میشن، اونجور قطع حیثیت و ناموس میشن و صدای شکست بلندی اگرم باشه یا حد خیلی کم و نارسایی. واقعا این چیزی که ایران در دنیا امروز مطرح کرده سیاست های دورانی متناقض دنیای غرب یعنی همین که این همه ظلم و تجاوز با این ارقام و آمار بالا از کنارش به سادگی رد میشن، یه نماینده میذارن که مثلا اون کشور رو تخریب بکنن و صلح بده به خیلی ساده و راحت و از اون طرف هم مقابل چیزی که نیست اون در سر و صدا و تبلیغات را میذارن و نظیر اینا البته زیاده. عربستان سعودی که نورانش پادشاهیه و از دون و ستم و نوکری بیگانگان بنا شده، چون یه مجلسی درست کردن، مجلس مشورتی که خودش شاهشون اونا رو نصب کرده که گاهی تو بعضی چیزا مشورت میکنن، کلی تو رادیو توش تبلیغ میکنن که بله مجلسی در اونجا ترتیب شده و نمیدونم چه این و چنان، 4 تا از همون دوروبری های خاندان خودشون اما انتصابی که حتی ظاهر رأی‌گیری هم وجود نداشته. این خوبه، این دموکراسیه. اما اگر در کشوری مثل ایران که اونجور در آرای مردم متکی باشه این نقض حقوق بشره. در یکی خارجی اگر در الجزایر مثلا روبوده بشه، یکی کسی که در کجا رو مسلمان های الجزایر شریک روبوده بشه یا تعرضی بشه، بشه اون نقض حقوق بشر است و بنیادگرایی است و چنین و چنان، اما در فلسطین اشغالی هر چه مردم کشته بشن اون مسئله نیست، نقض حقوق بشر نیست و اصلا چیزی نیست که روش تبلیغاتی بشه کسی حرفی در بارش زده بشه. این سیاست رومانی که ما باش آشنا هستیم، دولت ما در طول جنگ و در طول انقلاب خوب این ویلاها و سرسندها را شناخته. البته در دنیا ممکنه خیلی ها این درست نفهمند و توجه نداشته باشند، اما ما این رو میدونیم و وظیفه خودمون هم میدونیم که در برابر این سیاست های ظالمانه دنیا و استکبار جهانی موضع بگیریم و برای مظلومان عالم تا اونجا که در توانمون هست درد سرونیم و در هر دیگه در توانمون کار بکنیم. این البته وظیفه ما.
البته مجازات و تشدید مجازات لازمه، واقعا
بدون این که مجازات قاطع باشه نمیشه جلو منکر بگیره، هم نیروهای انتظامی، هم کار دادگاه و همه کسانی که با این قضایا سر و کار دارن، با اون قانون جدیدی که میاد دستشون برای برخورد با اونهایی که سازماندهی شده این کار رو میپردازن، که البته در محیط های ما به حمدالله کمه، خیلی خوب ممکنه گاهی هم باشه. یعنی اگر در یه جای چند تا فیلم مستجر باشه این معلوم میشه کار سازماندهی شده. اینا مجازات های بسیار اسلامی خوبی در نظر گرفته شد تا حدود بالا در حد مستلزم العرض تلقی شده. این یه چیزی که از روح اسلام نشأت گرفته، این قانون تصویب شده و امیدواریم که بعد از این در برخورد با این نوع منکرات و مسائلی که بایی سازماندهی شده هم هست و ارکان جامعه ما را داره میپوسونه اگر توسعه پیدا بکنه، انشاءالله برخورد و مقابله جدی تری بشه. و البته جای خود مردم و نقش اصلی خود مردم همونطور که همیشه گفتیم باز هم باید تذکر بدیم، کار اصلی دست خود مردمه. بی‌تفاوتی از سرنوشت همسایه و دوست و رفیق یعنی که در چه راهی داره میره و چی میکنه این کار بدی است، باید اگر موارد تقلق دیده میشه واقعا گزارش داده بشه. بی‌تفاوتی مقابل هر نوع منکری، حالا چه منکری که این نوع منکرات باشه یا منکرات دیگری ندیم، اون چیزایی که باید در موارد تقلقات اداری و همسال اینها پیدا بشه، خود مردم نباید مایوس شد و ناامید شد، در حد که در توانشه و به صورت عاقلانه باید جلو منکر و تقلق رو گرفت. این کار اصلی خود مردمه. این نیاز به این داره که مردم تو صحنه باشن و هوشیار هم باشن. اخیرا یه جریانی نشر شد از منطقه انتظامی که بعداً یک دزدی یه جا انجام شده. اون کسی که دزدی میکرده چند مرحله گذشته، چند تا دکون رفته کلید ساخته برای اینکه موتور را مثلا دو دو زنه منم کاراشی رفته جایی رفته این طرف اون طرف، هیچ کسی رو شما نسیده یکی فیلیکی بکنه، تحقیق بکنه که آدم ناشناسی از بیرون اومده داره چی کار میکنه. یه خود توجه و هوشیاری مردم و در خود با این تخلقات انواع دوزی نمیدونم تعرض به نوامیس مردم، اون چیزی که گاهی تو کوچه تو خیابون جلو مدارس گاهی استثنای کمه ولی خب همون کمش هم بسیار زشته واقع میشه، این نیاز داره که خود مردم هوشیار باشن. اونایی که اهل مغازه دارن واقعا تو خیابونها وقت تعطیل مدارس در مسیرهای گذر دانش آموزان واقعا با جدی باشن، امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، جلو دکون خودشون را، مغازه خودشون را، بنگاه خودشون را اقلا کنترل بکنن که گاهی این کارم نمیشه. من وقتی همینجا عرض کردم که وقت نماز اولا وقت نماز مغرب که میشه خود اصناف، حالا من از مسئولین و محترمان خواهش رو میکنم که اصناف رو بخوام که نیم ساعت 20 دقیقه وقت نماز شعائر اسلام رو نماز مغرب عشا یا نماز ظهر 20 دقیقه یک رو برای رضای خدا در نماز رو ببرن یا برن جماعت یا همونجا نماز رو بخوام که شعائر اسلام حفظ بشه. حضور مردم در صحنه شعائر دینی، برخورد با منکرات، تخلف‌ها، مزاحمت‌هایی که برای نوامیس مردم میشه، دزدی و تخلفات دیگری که هر جا ممکنه واقع بشه، اصل قضیه پشت خود مردمه و حضور خود مردم در صحنه است و اون سوژه اصلی که اصلا دست ما داده امر معروف و نهی از منکره و تشدید مجازات و برخورد قاطعی که باید بشه از ناحیه اونایی که مظهر قدرت نظامن، نیروهای نظامی انتظامی یا اون نیروهایی که از سپاه مأموریت این کار را دارن و همینجور مقامات دادگاه در مراتب مختلفش اون جای خودش و باید هم انشاءالله بر اساس این قانون که خود جدیدتر و قویتر عمل بشه. اما خود مردم در شعائر اسلامی در بزرگداشت اینها باید جدی باشن. چرا باید وقتی که شب تولد امیرالمومنین میشه یا مبعث میشه در سراسر شهر هیچ ظهوری نداشته باشه که مبعث پیامبر بزرگوار اسلامی؟ خیلی بده. مردم نباید منتظر باشه که دولت حالا بیاد برنامه تولید حالا شهرداری یا جای دیگه مثلا میدون را آذین ببنده، اونا در حد خودشون باید انجام بدن، به خود کشتر هم باید به این توجه داشته باشن. اما خود مردم موازیه که در این شعائر اسلامه و این رو زواهریست که باطن هم رو اسلام بکنه، نمیشه این رو کوچک شما. چرا واقعا من گاهی بعضی از مخصوصا بعضی از شبای تولدها یا اعیادی که مهم هم هست مثل تولد امیرالمومنین یا بالا مبعث نظر است بعضی تولدهای دیگه رفتم میدونم که خود مردم یه جور چنه کردم خب این امامتونه، پیغمبرتونه، شعائر دینتون هست و سر مواضعی که نمیدونم سر چهارراه هست تو خیابونه یه پرچمی یه لامپی یه حدی باید اظهار شعائر اسلام رو ابراز کرد. این تو همه قسمت ها از خود مردم هست
و بازم اونام که مسئولیتی دارم با جدی قضایی ها برخورد بکنم انشاءالله.
من بایان از دانشجویان دختران دانشجوی مرکز تربیت معلم مرمانبگی که امروز در این مجلس حضور دارن و آنان دانشجوی هستن که از سراسر کشور و نقاط مختلف در اونجا مشغول تحصیلن به اونها خیلی مرمان عرض میکنم. امیدواریم که همه مردم، دانش آموزان ما، دانشجویان ما و همه مردم در حضور در مراسم الهی و شعائر الهی انشاءالله جدیتر باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واحصر الكفر والكفار والمنافقین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه وبعد المعصیه وصدق النیه وإتقان الحرمه. رایا همه ما را به راه راست و صراط مستقیم خودت هدایت بفرما. ما را از شر شیطانها و وسوسه های درونی و بیرونی آزاد و نجات به هدایت بفرما. خدایا گذشتگان ما را، اموات ما را، بزرگان ما را، شهدای گرانقدر ما را، امام بزرگان ما را و همه کسانی که در این جامعه حق دارند خدایا در جواب رحمت واسعه خودت جای بده. معلولین و مجروحین و جانبازان گرامی، مریضها، مریض مورد نظر را شفا عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر بقیت الله العظم ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. و السلام علیکم.